ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 9 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 29 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم فرشته قاضی.
ممنون شاهین. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری با حسین امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان تهران و باکو به زودی برطرف شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کنفرانس خبری اشاره‌ای به تنش نکرد، اما تاکید کرد که تهران معتقد است تنش در منطقه قفقاز به نفع هیچ کسی نیست، اما به گفته او دخالت خارجی و تغییرات ژئوپلیتیک در این منطقه بر تنش‌ها می‌افزاید. دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه که روز چهارشنبه در مسکو دیدار کردند، رایزنی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی را مثبت ارزیابی کردند و به گفته حسین امیر عبداللهیان، همتای روس او، به زودی برای ادامه این گفتگوها به تهران سفر خواهد کرد. اما سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید که فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعیه این نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونت خود از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته. وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خوانده. از زمان حمله به ساختمان سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن، تنش در روابط میان تهران و باکو افزایش یافته است. و در ایران یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی با اشاره به موضوع مسمومیت دانش آموزان گفته است که این موضوع یک منشأ اولیه داشت، اما بد معرفی شد و بدتر برجسته شد. آقای نوری مقصر این روند اطلاع رسانی را هم شبکه‌های رسمی و غیر رسمی داخلی و همچنین دشمن عنوان کرده. این اظهارات عالی ترین مقام مسئول مدارس کشور در حالی مطرح شده که او هیچ اشاره‌ای به منشأ اولیه و نتیجه تحقیقات در این زمینه نکرده است. موضوع دنباله‌دار مسمومیت دختران دانش آموز در صدها مدرسه ایران که تا روزهای پایانی سال 1401 ادامه داشت، موجب نگرانی شدید والدین دانش آموزان شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. در خبر دیگر هم اسرائیل روز چهارشنبه نسل جدید ماهواره جاسوسی افک را که میگوید نظارت مداوم بر فراز منطقه خاورمیانه را در هر گونه شرایط جوی شدت میبخشد آزمایش کرد. افک 13 توسط شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل تولید شده که اولین بار در سال 1988 یک ماهواره تولید و در مدار زمین قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این ماهواره توسط موشک شاویت بر فراز دریای مدیترانه و به سمت غرب پرتاب شده، زیرا اسرائیل بیم آن را دارد که در زمان آزمایش و در صورت بروز مشکلات، فناوری‌های حساس در اختیار همسایگانش در خاورمیانه قرار بگیرد. در کشور دیگر همسایه ایران هم، پاکستان اعلام کرده که در همایش دموکراسی که امروز و فردا در واشنگتن برگزار می شود حضور نمی یابد. خبرگزاری آسوسییتد پرس این تصمیم را در ارتباط با نیاز پاکستان به برقراری توازن در رابطه با چین می داند که به این همایش دعوت نشده. پاکستان با بیش از 220 میلیون نفر جمعیت، اگرچه کشوری با ساختار دموکراتیک به شمار می آید، اما در ارزیابی های بین المللی یکی از بدترین دموکراسی های جهان است. همایش دموکراسی با دعوت دولت بایدن از 120 تن از رهبران جهان و با میزبانی مشترک دولت‌های کاستاریکا، هلند، کره جنوبی و زامبیا برگزار می‌شود. شاهین،
مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرشته قاضی، اما چکیده‌ای از اونچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی داریم به گزارشی که در مورد بحران بنزین در ایران به طور اختصاصی به رادیو فردا رسیده.
گزارش وزارت نفت در واقع میگه که از تابستان امسال کشور با کسری بنزین مواجه شده.
سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه را بررسی میکنیم. تداوم خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان موضوع گزارش بعدی ماست. و در پایان این مجله یک میزگرد اختصاصی داریم درباره مسئله دادخواهی با حضور پرستو فروهر، بازمانده خانواده‌ای که قربانی قتل حکومتی قرار گرفت، و محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، ناترازی بنزین در ایران از تابستان سال گذشته خورشیدی آغاز شده و تا آغاز بهمن ماه دولت مجبور به سرازیر کردن یک سوم از ذخایر استراتژیک بنزین کشور به بازار شده است. ذخایر استراتژیک بنزین ایران پیشتر می توانست برای روز مبادا و از کار افتادن تمام پالایشگاه‌ها بیش از دو هفته بنزین کشور را تأمین کند، اما اکنون حتی به احمد کفاف 10 روز بنزین مصرفی کشور را می‌دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل انرژی ساکن باکو داشتم، ابتدا از او خواستم که به جزئیات این موضوع بپردازد. دالغا خاتین‌اوغلو:
گزارش وزارت نفت در واقع میگه که از تابستان امسال کشور با کسری بنزین مواجه شده و تا آخر دی ماه دولت برای اینکه بتونه بنزین مورد نیاز کشور رو تأمین بکنه حدود 450 میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین خودش رو که برای روز مبادا نگه داشته بود، یعنی حدود 1/3 از کل ذخایر استراتژیک بنزین ایران رو وارد بازار کرده. نکته اینجاست که از دی ماه به بعد هم و خصوصا در نوروز مصرف بنزین ایران از 10 ماه ابتدایی پارسال که 102 میلیون لیتر در روز بود به شدت افزایش یافته. الان هول و هوش 122، حتی در تعطیلات نوروز به 144 میلیون لیتر در روز هم رسیده بود.
گویا با توجه به ناترازی بنزین، دولت برای تأمین بازار مجبور شده که مواد تولید پتروشیمی ها رو به بنزین پایه تولید پالایشگاه ها مخلوط کنه. این مگه برای سلامت مردم خطرناک نیست؟ چطور هستش که دست به چنین کاری زده دولت؟
نه تنها مواد تولیدی پتروشیمی رو اضافه کرده، اون هم تقریبا 12-13 میلیون لیتر در روز. مواد آروماتیک رو هم اضافه کرده به بنزین پایه و لذا بسیار خطرناک شده. حتی ما می‌بینیم که افغانستان، کشور افغانستان که دست طالبان هست و به شدت نیازمند سوخت و بنزین و اینا هستن، در چندین نوبت بنزین صادراتی ایران به این کشور رو برگردوندن. ایران فقط بنزینی که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس که چند سال پیش راه اندازی شد حدود 30-35% از بنزین تولیدی ایران استاندارد هست، یعنی استانداردهای یورو رو داره، یورو 4 و 5 رو داره. بقیه بنزینی که ایران مصرف میکنه از پالایشگاه‌های دیگه، اینها غیر استاندارد هستن. و یه نکته این که بعضی از پالایشگاه‌های ایران مثل پالایشگاه کرمانشاه یا بندرعباس و اینها تقریبا نیمی از نفتی که دریافت میکنن رو به مازوت تبدیل میکنن، به گیر تبدیل میکنن، یعنی به حدی تکنولوژی کهنه ای دارن که نیمی از نفت رو به محصولات بسیار آلاینده، حتی با گوگرد 3%، یعنی 3.5%، یعنی 7 برابر استانداردهای بین المللی تبدیل می کنند. و پالایشگاه های جدید هم هر پالایشگاهی که ساخته بشه، حتی پالایشگاه بزرگ هم نباشه، متوسط باشه، حداقل 3-4 سال طول خواهد کشید. یعنی ایران الان هیچ چاره‌ای جز آغاز دوباره واردات بنزین نداره.
یکی از مهمترین علتهای ناترازی روزافزون بنزین در ایران رو میگن عدم توسعه پالایشگاه‌های جدید هست. اگر خاطرتون باشه پیش از این ایران به چند کشور دست کم به ونزوئلا پیشنهاد تعمیر پالایشگاه‌هاشون رو داده بود و دست به این کار هم زد. چطور هستش که در مورد پالایشگاه‌های خودش ایران دست به تعمیرات و توسعه نمیزنه؟
خب بخشی از اظهارات مقامات ایران در واقع پروپاگاندا هست، یعنی تبلیغات هست. در ونزوئلا ایران 2 پالایشگاه رو تعمیر کرد 3 پیش. 2 بعد یکیش آتش گرفت و دومی از کار افتاد، حدود 1 کار کرد و دوباره تا حالا چندین بار تعمیر کرده. تعمیر فرق میکنه با ساخت یک پالایشگاه جدید. نکته دوم این هست که ایران تکنولوژی ساخت پالایشگاه رو داره. حالا بعضی از تجهیزات رو میتونه از چین یا کشورهای دیگه وارد هم بکنه، اما اون تکنولوژی یعنی واحدهای کرکینگ لازمه که نفت سنگین رو، یعنی اون هیدروکربن‌های با زنجیره بزرگ رو خرد بکنه و تبدیل به بنزین بکنه. مثلا یه آماری بدم، حدود 1/4 نفت دریافتی پالایشگاه ها تبدیل به مازوت گیر میشه در ایران. حتی اگه ما پالایشگاه خلیج فارس رو هم در نظر بگیریم که با میانات گازی کار میکنه، یعنی تقریبا میانات گازی مثل خود بنزین هست، خیلی سبک هست. در مثلا امارات فقط 5% نفت رو به مازوت تبدیل میکنن پالایشگاه ها. یعنی تا این حد تکنولوژی ایران قدیمی هست و نکته اینجاست که اگه با این تکنولوژی بخوان پالایشگاه بسازن، واقعیتش اینه که صفحه اقتصادی نداره، چون بنزین درست گرانه اما مازوت بسیار یا گیر بسیار ارزانتر از خود نفت هست و صرف نمیکنه برای ایران.
بله، گفتگوی بود با دالغا خاتین‌اوغلو.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
گسترش مناسبات دو جانبه و بین المللی از موضوعات کلیدی رایزنی های وزیر امور خارجه ایران در مسکو است. حسین امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد تا یک ماه آینده دو کشور سند راهبردی را نهایی و امضا کنند که برای چند دهه آینده محورهای همکاری های دو جانبه را تعیین خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
وزیر خارجه ایران در بدو ورود به مسکو اعلام کرد ابعاد مختلف مناسبات دو جنبه و مسائل بین المللی از جمله بحران‌های منطقه از موضوعاتی است که در دستور کار رایزنی‌های وی در مسکو قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان با استقبال از گسترش مناسبات تجاری اقتصادی دو کشور اعلام کرد در 1.5 گذشته حجم مبادلات تجاری 3.5 افزایش یافته. مطابق آمار رسمی در سال 2021 حجم این مبادلات حدود 4 میلیارد دلار و طی سال گذشته 4.8 میلیارد دلار بود. بیش از 80% تجارت دو جانبه را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد و مقامات روس بارها از عدم پرداخت بدهی های تهران گلمن شدند. حسین امیر عبداللهیان صبح چهارشنبه با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار و گفتگو کرد و برای نیمه دوم همان روز رایزنی وی با کمیته روابط خارجی دومای روسیه برنامه ریزی شده. او اعلام کرد
ابراز رضایت داریم از پیشرفت مناسبات در راستای منافع دو ملت و دو کشور.
وزیر خارجه ایران قرار بود 2 پیش از روسیه دیدار کند، اما گفته می شود سفر وی به دلیل دعوت نشدن تهران به مذاکرات ترکیه و سوریه زیر نظر مسکو به تعویق افتاد. او چهارشنبه اعلام کرد نخستین نشست دیپلمات‌های روسیه، ایران، ترکیه و سوریه در مسکو برای هفته آینده برنامه ریزی شده. حسین امیر عبداللهیان در ابتدای دیدار با وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد طی همین ماه هیئت‌های دو کشور متن سند همکاری‌های راهبردی دو جانبه را نهایی و آماده امضا کنند. ولادیمیر ایمیلیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است پس از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، روابط مسکو و تهران کاملا متحول شده.
مشخص است همکاری های دو جانبه گسترش خواهد یافت. چیزی که روسیه در سالهای گذشته حاضر نبود در اختیار ایران قرار دهد، از ترس تحریم ها یا به دلیل ناخشنودی از رویکرد تهران و یا با امید به معامله با غرب با این ورقه برد، به ناچار مورد بازبینی قرار گرفته. در سالهای اخیر مسکو همواره در مناسبات دو جانبه از موضع بالا با تهران برخورد میکرد. اما از زمانی که از تسلیحات ایرانی به ویژه پهپادهای انتحاری شاهد در جنگ اوکراین استفاده میکند، تعادل به نفع تهران تغییر کرده. اینکه گفته می شود روسیه آماده است جنگنده یا سامانه‌های دفاع موشکی پیشرفته را پس از سالها تعلل و توجه جدی به موضع رقبای منطقه‌ای ایران به این کشور تحویل دهد، گواهی است بر این ادعا. تجربه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها در شرایطی که روسیه به طور جدی جایگزینی اقلام غربی را پیگیری می‌کند، از دیگر عرصه‌هایی است که وابستگی مسکو به تهران بیشتر شده. در این حال همچون گذشته شناخت و اعتمادی بین دو کشور وجود ندارد. چنانچه مثلا چین برای مسلح کردن روسیه تصمیم بگیرد، روابط مسکو و تهران مجدداً به حالت پیشین باز می‌گردد و شباهت ظرفیت‌های صادراتی و موانع مالی و لوجستیک همچنان مانع مبادلات تجاری بین دو کشور خواهد بود.
رئیس جمهور اوکراین پهپادهای انتحاری مدل شاهد را سلاح ترور قرن زمیان اوکراینی خوانده. روسیه تنها طی یک ماه گذشته نزدیک به 100 پهپاد ساخت ایران علیه اهدافی در اوکراین پرتاب کرده، اتهامی که مسکو و تهران آن را رد می‌کنند. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال جنگ اوکراین ابراز رضایت کرد.
Ценим взвешенную позицию, которую продвигает руководство Исламской Республики Иран.
وزیر خارجه ایران طی سفر به روسیه مجدداً ادعا کرد همکاری نظامی دو کشور علیه هیچ طرفی نیست. حسین امیر عبداللهیان در حال تأکید کرد تهران آماده کمک برای پایان جنگ علیه اوکراین است، که کیف همواره ایران را یگانه حامی تسلیحاتی ارتش روسیه در این جنگ دانسته و کرملین چهارشنبه تأکید کرد مصالحه و مذاکره بدون پذیرش مطالبات روسیه از سوی اوکراین منتفی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
13مین روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی، 13 به در امسال در خانه شماره
باز روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا رادیو فردا.
ترکیه همچنان مقصد بسیاری از ایرانیان برای مهاجرت است. مهاجران ایرانی چندین سال است که با خرید خانه و ثبت شرکت در ترکیه علاوه بر سرمایه گذاری در این کشور، خانه ای تازه را بنا می‌نهند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به اقبال شهروندان کشورهای دیگر به خرید مسکن در ترکیه.
ترکیه مقصدی برای خریداران ملک و زمین در میان کشورهای جهان، با آب و هوایی مدیترانه‌ای و شهرهای ساحلی، جایی که به رغم زلزله پرمهیب و پر از تلفات اخیر و کاهش پول ملی ایرانیان، همچنان مقصدی برای سرمایه گذاری شهروندان این همسایه شرقی ترکیه است. گزارش‌ها و آمار نشان می‌دهد که حدود 5 سال پیش ترکیه در حکم کشوری بود که ایرانیان آن را عمدتاً برای سفرهای توریستی انتخاب می‌کردند. در میدان تقسیم و خیابان استقلال استانبول خریدهایشان را می‌کردند و از ایاصوفیا دیدند. سوار کشتی‌های مسافری به جزایر اطراف استانبول سری می‌زدند و آنها هم که به دنبال ساحل و دریا بودند، راهی شهرهای ساحلی چون آنتالیا می‌شدند. اما حالا برای قشر بزرگی از ایرانیان ترکیه در حکم خانه است که حاضرند با خرید ملک در آن سرمایه‌های خود را به آن منتقل کنند تا شاید امنیت و رفاه بیشتری در انتظارشان باشد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های انتشار یافته از سوی نهادهای رسمی ترکیه، در روز 6 فروردین 972 واحد خانه و آپارتمان به نام ایرانیان در 2 ژانویه و فوریه سال 2023 در دفاتر اسناد رسمی ترکیه ثبت شد. عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه استانبول، در گفتگو با رادیو فردا از دلایل اقبال ایرانیان به خرید ملک در ترکیه میگوید.
اگه به آماری که دولت ترکیه داده مراجعه کنیم، میبینیم که از سال 2018، یعنی از 1397 به این سوی که اقبال ایرانی‌ها به خرید خانه تو ترکیه بیشتر شده. خب به نظر میاد که دلیلش حوادث دی 96 توی ایران باشه که حالا با نوه گرانی آغاز شد، آخرش هم به مسئله اصل نظام ختم شد. اون سال طبق آمار رسمی ایرانی ها بیشتر از 2700 خونه خریده بودن و خب البته با این احتساب بعد از عراقی ها و عربستانی ها قرار گرفته بودن. اما اگر برگردیم به سال 2022، ایرانی ها بیشتر از 8200 خونه خریدن که این کمتر از سال گذشته است، یعنی 2021 که اون زمان حدود 10000 تا خانه خریده بودن. خب این دلایل متعددی میتونه داشته باشه که مثلا به طور متوسط تو قیمت مسکن توی ترکیه 145% افزایش پیدا کرده که بعضی جاهای 320% هم میرسه. از طرف دیگه این قوانین شهروندی ترکیه، اینکه از 250,000 به 400,000 دلار افزایش پیدا کرده، اینها باعث شده که خب اقبال ایرانی ها به خرید خانه حداقل سال گذشته کمتر باشه.
اما روس ها که از آغاز تهاجم این کشور به اوکراین درهای بسیاری از کشورهای اروپایی بر آنها بسته شده است، در یک سال گذشته بیش از هر زمانی راهی کشور ترکیه شدند تا در این کشور به خرید مسکن بپردازند. روس ها در دو ماه ژانویه و فوریه 2023 1740 ملک را به نام خود ثبت کردند. روس‌ها در یک سال گذشته جای ایرانیان را در خرید ملک در ترکیه تصاحب کردند و در صدر فهرست خریداران خانه در ترکیه شدند. ساکنین عراق نیز که در سالهای گذشته همواره در میان کشورهای نخست خریدار ملک در ترکیه بودند، در دو ماه نخست سال جاری میلادی 402 واحد مسکن خریداری کرده و در ردیف سوم فهرست خارجی‌های دارای ملک در ترکیه هستند. اما مردم اوکراین که روسیه به کشور آنها حمله کرده، چهارمین خریدار ملک در ترکیه طی ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی بودند و 299 خانه به نام آنها ثبت شده است. اما چرا با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی در ترکیه این کشور همچنان مقصد خریداران ملک است؟ عطا محمد تبریز.
خرید مسکن به نظر من یک ترجیح مهاجرت دائمیه و به خاطر همون هم عوامل مختلفی توی انتخاب این افراد تأثیر گذاره. و از نظر من نزدیکی ترکیه به این سه کشوری که نام بردید، یعنی ایران، روسیه و عراق، یا اینکه آزادی‌های اجتماعی که نسبتاً توی این کشور وجود داره و نزدیکی آب و هوایی که ترکیه داره به این سه کشور و در واقع شاید خوش آب و هواتر هم باشه، تو این بین این عوامل مهم هم به نظرم عامل چهارمی که میشه ازش صحبت کرد و عامل نسبتاً مهمی هم هست اینه که ما تو ترکیه میبینیم که هر کدوم از این کشورها تونستن که یک کلونی یا گردی یا اجتماعی مخصوص به خودشون رو داشته باشن و کارهای خودشون رو انجام بدن. وقتی شما در ترکیه خانه خریداری میکنید، حالا بسته به نوع خانه‌ای که میخرید، آیا اینکه زیر 400,000 دلار هست یا بالای 400,000 دلار، خب یک سری حقوق شهروندی نسبی هم دارید اگر زیر 400,000 دلار باشه. و خب بالای 400,000 دلار باشه، شما یک حقوق شهروندی نسبتاً کاملی رو اینجا تجربه میکنید. خب این هم یکی از مزیت‌های ترکیه است. عامل ششمی که تو این کار تأثیر میذاره، امکانهای اقتصادی هستن که توی ترکیه وجود دارن. یعنی شما شاهدید که ترکیه اگرچه در سال گذشته یک سری بحرانهای اقتصادی رو از سر گذرونده، ولی خب زیرساختهای مهمی توی این کشور به وجود اومده و امکان تجارت با کشورهای اروپایی رو داره. و از طرف دیگه شما ثبت شرکت برای کسانی که اینجا دارن زندگی میکنن کار چندان دشواری هم نیست.
پس از دو زلزله در ترکیه که از نظر قدرت در بیش از 9 دهه اخیر سابقه نداشت و حدود 50,000 کشته بر جای نهاد، میلیون ها تن از مردم این کشور بی خانمان شده و بسیاری از آنها به سوی استانبول و شهرهای بزرگ دیگر روان شدند. این وضعیت بهای مسکن را در این کشور افزایش داده است. اما داده‌های نهادهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد که فاجعه زلزله فعلاً مردم کشورهای همسایه را از خرید ملک در این کشور منصرف نکرده است. این در حالی است که ترکیه امتیاز شهروندی خود را تنها به کسانی می‌دهد که ملکی به ارزش 400 هزار دلار به بالا خریداری کنند. اما بسیاری از ایرانیان با خرید املاک ارزان‌تر همچنان امیدوارند که بتوانند از این امتیاز برخوردار شوند.
بله، این در واقع گزارشی بود از همکارم پروانه وحیدمنش در مورد خرید خانه و ثبت شرکت در ترکیه توسط مهاجران ایرانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اظهارات حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص اپوزیسیون مبنی بر ضرورت توجه به دادخواهی بازماندگان اعضای سازمان مجاهدین خلق که در دهه 60 به طور گسترده اعدام شدند، واکنش‌هایی را در فضای مجازی برانگیخت. آقای اسماعیلیون در سخنانی زده که از لایو اینستاگرام یکی از نمایندگان پارلمان کانادا پخش می‌شد، در کنار سایر اعضای ائتلاف از جمله شاهزاده رضا پهلوی گفت با وجودی که درباره عملکرد این سازمان در خارج از کشور طی بیش از 40 سال اخیر انتقاداتی وجود دارد، اما کسی نمیتواند حق خانواده‌های آنها مبنی بر دادخواهی را نادیده بگیرد. برای بررسی این موضوع از دو مهمان دعوت کردیم که به ما بپیوندند. خانم پرستو فروهر، فعال حقوق بشر از آلمان، و آقای محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. ضمن خوشامدگویی به این دو مهمان، ابتدا با خانم فروهر آغاز بکنیم. خانم فروهر، به نظر شما این موضوع اصلا چرا باید پیش بیاد؟ وقتی که مسئله دادخواهی مطرح میشه، آیا در دادخواهی ما میتونیم گروه‌هایی رو محروم بکنیم و بگیم شما حق دادخواهی ندارید و گروه‌های دیگه حق دارن؟
به هیچ وجه. دادخواهی یک امر همگانیه و بیش از هر چیزی به اعتقاد من که در مرحله اول بازمانده قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران هستم و از این مدخل، از مدخل بازمانده کسانی که یک حکومت اونها رو کشته به قضیه نگاه میکنم، فرقی میان من، هیچ کس دیگری و بازماندگان کسانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند و در ایران کشته شدند وجود نداره. این حق همه بازماندگان و نه فقط از زاویه بازماندگان، این حق جامعه است که حکومت رو در مقابل آنچه که در نقض حقوق بشر انجام داده پاسخگو بکنه و تمام حقایق رو در مورد این جنایت ها بدونه تا دیگه چنین چیزهایی تکرار نشه. حذف گروه هایی از حق دادخواهی همواره باعث تکرار خشونت در دوره های بعدی میشه.
آقای امیری مقدم، همونطور که خانم فروهر هم اشاره کردن، این حق به همه تعلق داره. خانم فروهر یک نمونه مشخص هستن که پدر و مادرشون رو در یک واقعه دلخراش از دست دادن و طبعا خودشون هم جزو یکی از دادخواهان هستن که روزی میخوان واقعا به این مسئله به طور جدی رسیدگی بشه. نظر شما چی هست در مورد این مسئله‌ای که الان پیش اومده و برخی گفتن آقای اسماعیلیون باید روی خانواده‌های قربانیان انقلاب مهسا تمرکز کنه؟
ببینید، من کاملا با خانم فروهر موافقم. دادخواهی در واقع یک امر همگانی است. حق دادخواهی در واقع یک حق مسلم برای همه است. نه کسی میتونه این حق رو بگه که ما میدیم یا میگیریم. یعنی کسی نمیتونه بگه انکار میکنه. حتی به نظر من اصلا بحث عجیبی است که مطرح شه که خب با این که ما با این نیرو یا این حزب یا این گروه موافق نیستیم ولی حقش رو احترام میذاریم. باید احترام بذاریم هممون به حق تمامی کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. از روز اولی که جمهوری اسلامی حکومت رو در دست گرفت، ما از همون روزهای اول قربانیان نقض حقوق بشر رو داشتیم، مثل اعدام‌های سران حکومت شاهنشاهی که چند روز بعد آغاز شد، و تا همین امروز این جنایات ادامه دارند و همه بازماندگان قربانیان این جنایات و کسانی که خودشون در واقع قربانی جنایاتی بودن مثل شکنجه، اینها همه حق دارند که دادخواهی کنند پس از اینکه این حکومت در واقع دیگه نبود و عدالت انتقالی آغاز شد. و این حق همگانی است، روشن کردن همه ابعاد حقیقت یکی از مهمترین گام‌های رسیدن به عدالت است و دادخواهی از همه قربانیان و بازماندگانشون هم به همین شکل.
خانم فروهر،